أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مخصص مجمل بود که عرض کردیم مخصص مجمل یا مفهومی است یا مصداقی، و مفهومی هر کدوم چهار صورت داشت از حیث اتصال و انفصال و دوران بین اقل و اکثر و دوران بین متباینین. در مخصص مجمل مفهومی دو صورت گذشت از چهار صورت. صورت سوم جاییست که مخصص مجمل باشه، دائره بین اقل و اکثر باشه ولی منفصل باشه. در صورت اول همین فرض مجمل دائره بین اقل و اکثر بود ولی با فرض اتصالش به عام، اینجا با فرض انفصالش از عام. مثلا گفت اکرم کل فقیر یا کل عالم. در روایت دیگری و دلیل منفصلی آمد لا یجب اکرام الفساق من الفقراء، لا یجب اکرام فساق الفقراء، این مخصص اکرم کل فقیره، ولی در دلیل منفصلی نه در متصل به عام نیست. و فرض میشه مثلا کلمه فاسق در لغت مجمل مفهوما نمیدونیم مطلق من فعل ذنبنه یا نه خصوص فاعل کبیره است، پس فاعل صغیره میشه مورد اجمال این مخصص. و دوران بین اقل و اکثر، اگر مطلق مذنب باشه اکثره، اینم میگیره، اینم خارج از وجوب اکرام، اکرام فقیر. اگر نه فاسق خصوص فاعل ذنب کبیره است، فقط اون خارجه، این باقیش تحت عموم عام یجب و اکرام فاعل صغیره از فقرا. حکم این صورت جایی که مخصص متصل بود، اونجا گفتیم اجمال مخصص متصل و دوران بین اقل و اکثر سریان پیدا میکنه به عام، چون قرائن و مخصصات متصله هادم ظهوراته. اگر مردد شد قهرن، چون متصله ظهور عام مردد میشه و محرز نیست، اجمال و تردد در تحقق ظهور میشه در حقیقت در عام، که این اونجا عام حجت نبود دیگه در مورد اجمال. اینجا چون مخصص منفصله، مخصصات منفصل گفتیم رافع حجیت نه رافع ظهور، هادم ظهور نیست، ولذا اجمال مخصص سریان پیدا نمیکنه به عام، عام بر عموم خودش باقی است، حتی در مقداری که متیقن تخصیص همون فاعل کبیره هم ظهور عام در عموم شاملشه حتی بعد از آمدن مخصص، ولی حجت نیست. یعنی حجیت خاص چون اقواس یا قرینه است، از بابی که در باب نظریه جمع عرفی اونجا میگن در بحث تعارض غیر مستقر، حجیت عام رفع میشه در مورد تخصیص منفصل با آمدن مخصص، اما خود ذات دلالتش رفع نمیشه، هنوزم عام ظهور در عموم داره، چون ظهور قائم به همون مجلس خطاب و خطابه که تمام شده و منعقد شده، تمام شده دیگه، استعمال در عموم کرده، هم مدلول استعمالی تمام شده هم مدلول جدی تمام شده ظهور در عموم. فقط این مخصص که میاد از باب قرینیت، از باب مفسریت، از هر بابی که در بحث تعارض اونجا باستی بیان بشه، نظریه شد تحلیل تجزیه و تحلیلش، این مقدم عرفن و عقلائیان از نظر حجیت میگن این حجت اقواس، این حجت قرینه است. عقلا دیگه اینجا از اون حجیت اون ظهور در عموم دست میکشن، نه اینکه اصلش میگن منتفی میشه، منتفی نمیشه، این اقواس این حجت مقدم میشه. خیلی خوب، حالا که اینجور شد که مخصصات منفصله رافع و هادم ظهورات نیست، پس اجمال مخصص منفصل هم سرایت پیدا نمی کنه به عام، عام باقیست بر ظهورش در عموم، هم در مورد اجمال مخصص هم در مورد غیر اجمال غیر مجمل متيقن از مخصص، حتی در اون فقط در او حجت نیست، از حجیت ساقط میشه. این در این وجه نداره که از حجیت ساقط بشه، چون مقتضیش که تامه، که خود ظهوره، مانعش هم مفقوده. چون چیزی که منع میکنه از حجیت دلیلی و ظهوری، ظهور اقواس قرینه است، و اینجا این دلیل خاص ظهور در مورد اجمال نداره. فرض اینه که مجمله، دلیل مجمل فرض اینه که ظهورش مجمله، یعنی دلالتش غیر محرزه، که فقط فاعل صغیره است یا اعمه از فاعل صغیره یا فاعل. میشه مثل موارد شک در وجود مخصص. اگر احتمال بدیم یه مخصصی برای عام آمده، عام عمومش حجته، چون ظهور فعلیه، مقتضی تامه، مانعم ثبوت مخصصه، ثبوت دالیست، دالیست ثابت نشده، محتمله. اگر این دلالت داشته باشه بله این مخصصه، نداشته باشه نه. چون نمیدونیم داره این دلالت یا نداره، اصل دلالتش در شکه. به عبارت اخرى به خاص در مورد اجمال خودش نمیشه تمسک کرد، در مورد اجمال همجوری که به عام در مورد اجمال خود موضوعش نمیشه تمسک کرد، چون شک در اصل دلالته، شک در اصل ظهوره. اجمال معناش اینه، اجمال در ظهوره نه در حجیت. بنابراین میشه مثل موارد شک در تخصیص، که عام عمومات و مطلقات و ظهورات، جایی که شک در مخصص منفصل کسی بکنه یا مقید منفصل، حجیتش تامه. و تا ثابت نشه دالی و ظهوری برخلاف اون عام، به عنوان مثلا تخصیص یا تقیید یا قرینیت، اصالت العموم و اصالت الاطلاق و اصالت الظهورات بر حجت خودش باقی است. و لذا در اینجا حکم برعکس میشه، یعنی عام حجت در مورد اجمال مفهومی مخصص منفصل دائره بین اقل و اکثر، در اون اکثر مقدار زیادی که فاعل صغیر است در این مثال، یجب الاکرام از باب عموم اکرم کل فقیر، کل فقیر این فقیر هم میگیره، چون فقیر رو مخصص معلوم نیست اینه بگیره، اجمال داره نمیشه بهش تمسک کرد. پس میشه ما مثل موارد شک در تخصیص، عموم حجت مالم یثبت تخصیص. این تحلیل این حکمی که فقها هم همین کارو میکنن در موارد اجمال مخصص، دائره بین اقل و اکثر، جایی که مخصص منفصل باشه و اجمال مفهومی باشه، دوران بین اقل و اکثر باشه، در اون مقدار زائد که مشکوکه شمول خاص برای او، به عام رجوع میکنن در فقه. حکمش هم اصلش روشنه از نظر عملی، و هم نزد عقلا هم نزد فقها هم بیانش همینجور که گفته شد، مقتضی تام، مانع هم مفقوده، مثل سایر موارد شک در تخصیصه منفصله. ولی شهید صد باز اینجا یک شبهاتی رو مطرح میکنه، میگه این شبهات هم ممکنه به ذهن بعضی بیاد که اینا هر کدوم همش پاسخ داره. سه تا شبهه، یعنی سه تا مسئله رو مطرح میکنه که بد نیست، با اینکه دیگه خیلی مورد نیاز نبود، اصل مسئله روشنه، ولی ایشون اینا میگه. یکی این شبهه رو ایشون مطرح میکنه که ممکنه کسی اینجوری بگه اینجا در این چنین مواردی که مخصص نمیدونیم، کلمه فاسق آمده تخصیص خورده، گفته لا یجب اکرام فساق العلماء، نمیدونیم فاسق اسم برای چیه، برای مطلق فاعل صغیره، فاعل ذنبه، یا خصوص فاعل کبیره است از ذنوب. ممکنه کسی بگه اینجا شبهه مصداقیه عام میشه، چون ما بالاخره میدونیم مسمای فاسق آمده بیرون از عام، یعنی عام منقسم شده ظهورش به دو بخش، بخشی که مسمای فاسق نیست، عنوان فاسق و مسمای فاسق برش منطبق نیست، و بخشی که مسمای فاسق برش منطبقه. اونی که مسمای فاسق برش منطبقه این خارج شده یقینا با مخصص، چون گفته لا یجب اکرام و فساق العلماء، هر کی اسمش فاسقه این واجب اکرام نیست. آنچه که باقی میمونه بر حجیت از اکرم کلا فقیر، اون فقیری که مسمای فاسق برش صادقه. ما نمیدونیم مسمای فاسق در فاعل صغیره، فقیری که فاعل صغیره است، صادقه یا صادق نیست. این میشه شبهه مصداقی، چون اصل انقسام عام به این که ماخر اخرجه المخصص اما لم یخرجه، این معلومه. مخصص هم اون مقداری که لفظ برش اطلاق میشه ما شک داریم نمیدونیم چیه، ولی تو عرف معلومه این چیه، بالاخره یا اونه یا اینه، یکی از این دوتاست. پس اون مسمی خارج شده، در حقیقت ما شک میکنیم که این موردی که فاعل صغیره است از فقرا با تخصیصی که آمده تحت عنوان الفاسق، گفته لا یجب اکرام الفاسق، داخل در مسمای الفاسق هست پس خارج شده، یا نیست پس خارج نشده. این شبه مصداقی است. در شبه مصداقی مخصص دائره بین اقل و اکثر بعدن گفتیم بحث در دو مقام، مقام دوم در اجمال مصداقی است نه اجمال مفهومی. اونجا خواهیم گفت مثل جایی که شک کنیم میدونیم فاسق خارج شده، شک و فاعل صغیر کبیره است مثلا یا فاعل کل زنده، ندونیم زید فسقی ازش سر زده یا فسقی سر نزده. اگر سر زده باشه خارجه، اگر نزده باشه داخله. اونجا نمیشه تمزید به اکرم کل عالم کرد. مشهور اصولیین در شبهه مصداقیه مخصص میگن نمیشه تمسک که به عام کرد، اینجا میشه شبهه مصداقیه مخصص به لحاظ مسمل فاسق. اگه این عنوان رو لحاظ کنی میشه شبهه مصداقیه، و چون میشه شبهه مصداقیه نمیشه بهش تمسک کرد. این شبهه هست، چون جواب میده میگه این شبهه وقتی درسته که آنچه که خارج شده باشه به اون با عنوان مخصص عنوان مسمل فاسق باشه. اگه مسمل فاسق رو خارج کنه مولا بله، اگه بگه من یسمی بالفاسق لا یجب اکرامه میشه شبه مصداقیه. ولی عناوینی که در ادله احکام میاد مقصود ذات معانیشه، نه معنا با قید این که مسمای لفظه یا مسمای این لفظ نیست در این لغت. اصلا ممکنه در مخصوص به این لغت نیست حکم شرعی که مسمای لفظ بودن و مسمای لفظ نبودن طریقه، یعنی وضع و دلالت و تسمیه و اینها، تسمیه معانی به الفاظ یا وضع الفاظ برای معانی که ازش تعبیر بکنیم به تسمیه یا مسمل لفظ، اینا طریقه برای خود اون معانی. پس واقع اون معانی قیده که اون معنا مردد بین دو معناست در ذهن، چه در لغت این لفظ برای اخص وضع شده باشه چه برای اهم. دو تا معنا داریم، یکی الفاعل لزن مطلقا، یکی الفاعل لزن بالکبیره مثلا، بنابراین که تقسیم بندی ذنوب به کبیر و صغیره درست باشه. دو تا معنا در ذهن هست، دو تا مفهوم هست در ذهن، چه در لغت عرب برش وضع فاسق شده باشه یا در لغت دیگر یه لفظ دیگه وضع شده باشه، چه نوضع نشده باشه برای اخص وضع شده باشه. وضع و تسمیه و قرار دادن لفظ بر معنا و اینها طریقه به خود اون معانی، ولی ذا احکام مخصوص به یه لغت دون لغت نیست، معانی میزانه در موضوعات احکام و قوانین. و پس آنچه که قید میشه برای عام یکی از این دو معناست، که این مردد بین دو معناست، یکی مطلق من فعل زنبن، یکی خصوص من فعل زنبن کبیره. این ما نمیدونیم کدومی که بیرون رفته. اون معنای یکی که اخص من فعل زنبن کبیره یقینا بیرون رفته، من فعل زنبن کبیره نمیدونیم بیرون رفته. اگر در لغت کلمه فاسق وضع شده باشه برای این معنای هم، پس اینم بیرون رفته، نه چون مسما دخیله در قید، موضوعیت داره در قید، نه به جهت همین طریقیتشه نه به جهت موضوعیتش. و چون شک داریم ما نمیدونیم چیه، قرارا شک میکنیم که آیا این عنوان اوسع را خارج کرده، مفهوم من فعل زنبن این معنا را خارج کرده، و قید قرار داده، یا من فعل ذنبا کبیرا رو قید قرار داده. من فعل ذنبا کبیرا متعقن این مقدار قطعیه، دیگه حجت نیست عام داری. اون زائد مشکوکه، میشه شک در اینکه تقید اضافه ای تخصیص اضافه ای هست یا نیست، مثل موارد شک در تخصیص مقتضی تامه، چون ظهور عام گفتیم فعلی است، مانع مفقود محرز نیست مانع که مخصص باشه و اخراج تخصیصی باشه. در موارد شک در تخصیص و عدم احراز مانع ظهورات لفظی حجتن، جاهایی که ظهور منعقده و مقیدات و مخصصات منفصلن. بنابراین این بیان جوابش روشنه، خلط شده، خیال شده مسما قیده به نحوه موضوعی، این مفهوم المسما قیده. بله اگر مفهوم المسما را قید کرد، گفت یجب اکرام الفقراء الا من یسما فی اللغه بالفاسق، میشه شبه مصداقی، چون خود این مفهوم مبینه، مجمل نیست. مفهوم المسما درش اجمالی نیست، مصداقش نمیدونیم کدومه، ولی میشه شبه مصداقی، ولی این که نیست. این بیانی که گفته شد، این شبهه اول با پاسخش. شبهه دومی که باز اینجا شده ایشون که وارد کرده و جواب پاسخ داده، گفته ممکنه کسی این شبهه در ذهنش بیاد که ما در باب بحث قرینیت، در همون بحث جمع عرفی و تجزیه و تحلیل جمع های عرفی و برگشت دادن جمع عرفی به باب قرینیت، که این را مفصل در بحث تعارض و جمع عرفی اونجا، یا تعارض غیر مستقر بحث میکنیم، و برخی از بزرگان مثل مرحوم میرزا و اینا تخصیص و تقیید و اینا را همه را برگردوندن به قرینیت، یه قاعده ای هم در قرینیت دادن، گفتن عرف با قرائن منفصل معامله قرائن متصل رو میکنه، یعنی هر چیزی رو، هر دلیلی که منافات داره با دلیل دیگر و منفصل از او، میگه این اگر متصل بود چه ظهوری رو از بین میبرد در اون دلیل دیگر، اگر منفصلا از اون عام یا مطلق یا اون دلیل دیگه بیاد یا امر مثلا بیاد، حجیت اون ظهور رو از بین میبره. ما یکون علی تقدیر اتصالهی مثلا قرینتن رافعتن للظهور، علی تقدیر انفصالش هم یکون قرینتن منفصلتن رافعتن للحجیه، حجیتش از بین میبره. اینه به عنوان یک کبرا اونجا میگن که همون ازش انتزاع میشه تنزیل قرائن منفصله منزله قرائن متصله، ولی نه در هدم ظهور و رفع ید از ظهور و ابطال ظهور، چون ظهور منعقد شده، در رفع حجیت ظهور، نازل منزله اونه، ولی در این جهت که مثل اونه، ولی او هدم ظهورم میکنه، این فقط حجیتش رفع میکنه. پس ما هر جا واسطی ببینیم، این اگه متصل بود چه کار میکرد، چه ظهور رو منهدم میکرد، وقتی منفصله میگیم حجیتش منهدم میکنه. و اگه این تنزیل عموم تنزیل اینجوری به عنوان یه قاعده قبول دارید، اینجا هم باز بگید دیگه عام حجت نیست در مورد اجمال مخصص منفصل دائره بین اقل و اکثر، چون اگه متصل بود میشد صورت اول، ما اونجا گفتیم اگه متصل بود ظهورش در عموم از بین میبرد و اجمال سریان پیدا میکرد به خود عام، دیگه عام ظهور در عموم نداشت. حالا که منفصله هم همینجوره، نازل منزله اونه، پس همون حکم رو باز داشته باشه. چرا اینجا میگید تمسک به عام میکنیم؟ این شبه هم پاسخش روشنه. شما فرمود پاسخ این شبه اینه که مقصود از این قاعده این مقدار فقط از این تنزیل، که آنچه این دلیل اگر متصل بود قرینه بر او بود، مفسر اون ظهور بود، رفعش میکرد از باب قرینیت. دو نوع رفع هست، یه نوع رفع از باب قرینیت، مثل جایی که کنو بگه اعنی اقصد، و از اون عام مثلا این خاص را، اگه اینجوری بود عرفن بله، وقتی منفصل میشه این قاعده اینه، قاعده تنزیل منفصل منزله متصل، میگن هر جا اگه متصل بود این قرینه بود برای اینکه مراد از اون ظهور اینه و رافع اون ظهور بود، وقتی منفصل میشه این هم باز حجته، در حجیت مثل اونه. میگه اون گرچه ظهورش هست این منفصله، حتمش نمی کنه، ولی حجیتش دیگه نداره. این بازم قرینه است، بازم اعنی گفته، مراد باز طبق این، مراد متکلم از مجموعه دو تا دلیل که منفصل از هم طبق این بازده بشه، چون اگه متصل بود اینجوری تفسیر میشد. اصل اون امر اینجوری تبدیل میکرد معداش ره و دلالتش ره و ظهورش. حالا که منفصله هم مراد ازش اینه و دیگه او از حجیت میفته، گرچه ظهورش تکوینن هست. اما یک رفع ظهوری داریم که به جهت قرینیت نیست، به جهت تنافیه و یا به جهت اجماله، او دیگه ربطی به قرینیت نداره. اون ظهوری که به این جهت از بین میره، او مشمول این عموم تنزیل نیست، تنزیل ناظر به این نیست. و اینجا اینجوریست، اینجا اگر این مخصص مجمل دائره بین اقل اکثر مفهومن متصل بود، مورد اجمال ظهور عام هم از بین میرفت، چون سریان پیدا میکرد این اجمال به عام، ولی نه از باب قرینیت، از باب تنافی و اجمال. چون متصله، متصل هدم ظهور میکنه، اجمال متصل موجب اجمال متصلون به هم میشه قهرن. به جهت قرینیت دیگه نیست این، این به جهت مفسریت، به جهت اجماله و تنافیه. دو تا دلالتی که متصل به همه در یک خطاب هم آمده، سبب عدم انعقاد اینا میشه. بله، اینجور اجماع، اینجور رفع ظهور، اینجور هدم ظهور مقصود نیست در اون قاعده ای که ما کان علی تقدیر اتصالی هادم للظهور علی تقدیر انفصالی هادم للحجیه. اون ناظر به هدم ظهوری است که بر اساس قرینیت باشه، اینجا قرینیت در کار نیست، این به جهت تنافیه، به جهت اجماله. این اجمال سریان پیدا میکنه، اما وقتی متصل نباشه اجمال نیست، چون اجمال نیست اون ظهور حجته، مقتضیش تامه، مانعش هم مفقوده. بنابراین اون قاعده ای که در باب قرائن منفصله گفتن بیش از این مقدار نیست. اون تنزیلی رو که اونجا گفتن به این مقداره، ما یکونو قرینتن مفسرن و رفع ظهور از باب مفسریت و قرینیت باشه، نه از باب اجمال، نه از باب تنافی در مقتضی. این مقتضی اقتضای مثلا عدم این ظهور داره، اگر مراد ازش اعم باشه اون عام برعکس، ولی زد دو هیچ کدوم از اینا تأثیر فعلی نمی کنن، ظهور فعلی نمیشه، نه در عموم نه در خصوص. این ربطی به اون نکته پس نداره. اینم پاسخ این بیان که کسی اگه بخواد از این سو استفاده کنه بگه اینجا هم باز بگیم مثل مخصص متصله که اون سریان در اصل ظهور این حجیتش از بین میبره، چون اگه متصل بود ظهورش از بین میبرد، پس حالا که منفصله حجیتش باز داره. این حرف درست نیست. چرا؟ اگر یه جایی شو میفرماد برای این که اگر یه جایی شارع بیاد یه تعبدی بگه، بگه اصلا مخصصات منفصل را کل مخصص منفصل نزل و منزلت المخصص المتصل در رفع حجیت مثلا در احکام و آثار، یه اینجور عموم تعبدی داشتیم، تنزیل تعبدی داشتیم. بله به این شون، ولی این نیست. این تنزیلی که اینجا میگن همون تحلیل اون قرینیت و عقلایی و عرفی است که شارع هم تبعیت کرده از همون. اون اینجوریه، او با همون معنایی است که ما گفتیم، نه بیشتر از اون. یه تعبد اینجوری از شارع نداریم، شارع هم تابع طریق عرف، عرف هم اینجور تعبده اینجوری نداره. ملاک و تجزیه و تحلیلش همون نکته مفسریت و قرینیت است که گفتیم، این در اینجا نیست. یا ایشون یه فرض دیگری هم اینجا میکنه و اونی که اگر در جایی منفصل در حقیقت متصل باشه، یعنی انفصال از نظر سماع دو دلیل در مثلا دو مجلس با هم در یه مجلس استماع نشدن، او در یه مجلس دیگری آمده و صادر شده و استماع شده، ولی این دو مجلس منفصل یه وحدت عرفی داشته باشه در مقام بیان مرادات این متکلم، مثل جایی که یک مجلس مجلس طولانی باشه، سمینارهای دو سه روزه میگیرن متصل، اگر اول روز چیزی گفته شد روز سوم هم که آخر این روز استیمرای چیزی بگه قرینه بر اون بشه، اینجا ممکنه زمان سه روز فاصله شده باشه، ولی بازم این زمان میزان نیست، میزان وحدت این در کشف از مراد این متکلمین وحدتی است که در این وحدت سمینار آمده، که مثلا به مدت 10 روز، به مدت 5 روز، یا یه استادی که داره درسش میگه ولی به شاگردا میگه من تا تمام نکنم این بحثه شما مراد منه که بی خود قرینه نگیرید، این رو برون بذارید تمام کنم بعد هرچی میخوایید کشف کنید که من چی گفتم. میگن مرحوم سید فشارکی خدا رحمتش کنه، شاگرد میرزای بزرگ، وقتی آمد نجف، خب مرحوم آخوند در نجف مدرس رسمی بود و علمایی هم بزرگی رو تربیت کردشون، مصر بود در بحث ترتب، بر امتناع ترتب دیگه، عکس مرحوم شیخ و میرزا که در سامرا بود آخر عمری، که در نجف هم بود و استاد خود مرحوم آخونده، ایشون قائل به امکان ترتب بود، شاگرده مرحوم میرزا یا مدرسه سامرا به عبارت دیگر شد. اینا دو تا مدرسه اصولی تشکیل دادن، شاگرده مرحوم میرزا که در سامرا شاگردی ایشونو کردن، من جمله اسم محمد فشارکی از شاگردهای خوب ایشون بود، اینا قائل به امکان ترتب بودن. وقتی آمدن نجف از سامر را بعد از فوت میرزا، خب درس شروع کردن، شاگردهای آخوند آمدن خدمت ایشون، مرحوم آغازی ها و مرحوم عده ای از شاگردهای خوب مرحوم میرزا، خب چون اسم محمد فشارکی معروف بود به فضل و دقت و دقت نظر، و رسیدن تو بحث اصول، به بحث ترتب. معروفه این مقدمات رو که مرحوم میرزا در ترتب میگه، میگن اینا مال مرحوم فشارکیه. خب ایشون میدونست که ذهن اینا، این شاگرده، اونم شاگردهای فاضل مثل مرحوم آغازی ها و نقاد و مستشکل، و ذهن اینا مبتنیست بر امتناع ترتب، مرحوم آخوند اینا رو ساخته خلاصه با اون بیاناتی که داره در امتناع، از برای اینکه بتونه بحثش رو جا بندازه، اینا هیچ تون 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 اشکالات آخونده هی نکنند. بهشون گفته من میخوام تا چند روز یه مقدماتی بگم نامربوط، به هم دیگه ربط نداره، به من نگید اینا چه ربطی داره به هم دیگه، میخوام نامربوط بگم، شما اشکال نکنید تا من تمام کنم، وقتی تمام شد بعد هر اشکالی میخواد بکنید بکنید. شروع کرد به همین 5-6 تا مقدمه که مرحوم میرزا داره برای ترتب، میگن اینا رو شو یکی یکی شروع کرد به تبیین. مثلا مقدمه اول دیدی دیگه، بعضیش هم به هم ربطی نداره، جعل و مجعول و قضایای حقیقی و فرقش با قضایای خارجی، و این یه مقدمه داری، یه مقدمه دیگه در بحث مثلا تضاد، ضدیت، تضاد چی، مقدمه سوم، همین 5-6 تا مقدمه که هست که ما هم در بحث میگفتیم خیلی از اینا زائده، همون نامربوطه که شروع میگه ربطی نداره، نکته اون اصل مطلب به یکی دو تا از این مقدمه ربطه، ولی خب اینا برای تمهید ذهنی اینا خلاصه بهشون گفت اشکال نکنید تا من این و این مقدمات رو تمام کنم. معروفه که وقتی شروع کردش به مقدمات، به مقدمه دوم سوم رسید، بعضی از شاگرداشون به جمله آغازی ها گفت این داره ترتب رو خراب میکنه، امتناع ترتب رو داره خراب میکنه، پیداست چیکار کنه. خلاصه اگه یه استادی اینجوری گفت، من حرفام ضمن این 10 تا جلسه میزنم، ضمن این تمام شدن این فصل از این بحث میزنم، اینم همینجوره، اینجا مجلس واحد حساب میشه همه اینا. اگر در مجلس آخر یه مقدمه گفت که مقدمه اول رو قید میزد، تقیید میکرد، تخصیص میزد، خب اینم اینم هادم ظهوره، چون میزان در وحدت چیز در کشف از مراد به وحدت زمان استماع یا مثلا مجلس واحد و این حرفا نیست، به اون وحدتی است که خود اون شخص یا اون عرف اون خاص اون فن، اگر یه فن معلم خاصی است مثل فن تعلیم آموزش همسایه اینا، اون با اون وحدت باز لحاظ بشه، در اینکه خب چیکار این ظهورات نهاییش چیه، با نهایت اون مجموع اون مجالسه، نه تک تک هر مجلسی و میزان استعمال جایی هم که اینجور چیزی باشه، بله مخصص منفصل میشه، میشه مثل متصل، در حقیقت متصل، این منفصل نیست، ولی اون ظهور ذاتر از بین میبره، اصلا مرادش همین بوده که در آخر گفته از اول، ولی حالا اونجا بیان نکرده، اینجا بیان کرده، زمان رو چیز داد. جایی اینجوری باشه بله، اینجا مخصص منفصل اگه مجمل شد موجب اجمال اون عام هم میشه، چون این در حقیقت متصله، منفصل نیست، چون میزان در اتصال و وحدت مجلس این معناست، نه اون معنای سماع و استماع و امثال این ها. که اگر جایی این گونه شد برای این اجمال مخصص دائره بین عقل اکثر سریان پیدا میکنه، ولی این هم در احکام شرعی ما نیست، چون درسته گفته شده روایات شرعی همه کاشف از یک حکمن، حکم رسول الله هن، شریعت واحدن، در خود روایت هم آمده که ما اقوله فهو عن ابی عن ابی فلا عن رسول الله، و کل شریعت هم یه شریعته، ولی در این حال اینجوری نیست که این روایاتی که صادر شده از ائمه متعدد یا از یک امام نسبت به روایات متعدد در زمانهای متعدد اینا یه وحدت مثلا عرفی داشته باشه، این مجالس همش به حکم در حکم یه مجلسه، مثل بحث درس و تدریس و این حرفا نیست که حکم یه مجلس داشته باشه، بالاخره هر کدوم بیان کامل مستقلی است نسبت به اون حکمی که داره بیان میکنه، مجلسش همون مجلس بیانشه، خطابشه. یه این چنین وحدتی نمیتونیم از در باب روایات کسی قائل بشه تا کسی بگه پس همه روایات ما هم منفصلاتش در حکم متصلاته، پس اگه اجمال داشت این منفصل موجب اجمال اون روایت امام سابق هم میشه، یا روایتی که خود این امام در این جلسه دیگه گفته برای کسی دیگه، راوی دیگری گفته، اینه برای زراره گفته، برای محمد بن مسلم گفته. نیست اینجوری، این همون طریقه عرفی امام ائمه اتباع میکردن که در طرائق عرفی هر مجلسی زمانش و وحدتش به خود همون مجلس تمام میشه با تمام شدن مجلسی که بخواد بیان این حکم رو بکنه، اگر قیدی نیورد مخصصی نیورد ظاهرش این میشه که عموم مراده، این عموم مراده، چون عرف اینجوریه، عرف در بیان مراداتش کل عمر و زندگی کسی رو حساب نمی کنه، هر جلسه ای رو هر بیانی رو به اندازه همون خودش نه بیشتر شرط میکنه در انعقاد ظهوراتش، یعنی کافی میدونه در انعقاد ظهوراتش. پس برای ظهور عام در عموم منعقده، مخصص منفصل که میاد مجمل باشه دائره بین اقل و اکثر اجمالش سریان پیدا نمیکنه به عام. و باشه استثناء هم وقت نمیکنه، استثناء لفظی که نیست قطعا، چون استثناء غلطه، استثناء ادبی که نیست، یعنی میخواد بگه این میخواد خارج کنه، بله خارج میکنه، ولی ظهور اون منعقد شد، چون اونجا در مقام بیان بود، حکم مجلس بیان حکم تمام شد و قیدی نیورد، ظهورش در عموم منعقد شده، اینجا حالا با این بیان میکنه که بله اون ظهور مطابق واقع نیست، نه اینکه ظهور نیست، مطابق واقع نیست، واقع اینه، این همون تقدم در حجیته، که همون قرینیت منفصل که میگیم نازل منزله متصله در رفع حجیت همینه معناش، یعنی اینجا با این میفهمونه که اون ظهور با این که هست هنوزم هست ولی مطابق واقع نیست، مراد جدی طبق اینه، چون این اقواس این اگر متصل میشد رافع ظهور هم میشد، قرینه میشد، مفسره کنه گفته اعنی، ولی این اعنی رشون جدا گفته، ظهور اون رو از بین نمیبره، حجیتش از بین میبره، کنه ناظره به اونه، اون ظهوره، نه اینکه ظهورش منفی منتفی میکنه، ظهورش منتفی نمیکنه، ناظر به اونه که پس مراد طبق اینه، این همون کشف مراد بر طبق اقوال حجتینه، بر طبق اقوال قرینیته، که منکشف را طبق این مشخص میکنه، این همون تقدم در حجیت، چیز دیگه نیست، که تفصیل بیشترش در فرق نمیکنه، استثناء استثناء که استثناء درست نمیکنه، استثناء ادبی نیست، بالاخره استثناء که نمیتونه قد فاصله داشته باشه با مستثناء، این جمله مستقلی است، فرق نمیکنه. بنابراین این شبهه هم جوابش روشنه. شبهه سوم اینجا شده بر این که ممکنه بشه کسی بگه طبق قاعده یکی، این شبهه نیست، این اشکالی است در حقیقت، طبق دو تا مبنا که قبلا گذشت، یکیش از میرزا، دو تا مبنا در کلمات میرزا بود در باب عام و باب مطلق، این دوتا رو با هم جمع کنیم اینجا مخصص مجمل دائر منفصل دائر بین اقل و اکثر دچار اشکال میشه. و اون اینه، یه مبنا این بود که در عام گذشت که آیا عموم متوقف بر اطلاق و مقدم و اجرای اطلاق و مقدمات حکمت هست یا نیست، در والا و در مدخولش. باز در مدخولش اطلاق و مقدمات حکمت جاری کنیم. وقتی میگه اکرم کل عالم، اول بگیم عالم قیدی ندارد و این با اطلاق مقدمات حکمته، بعد کل را اضافه کنیم عموم ازش بفهمیم. که این مبنا را بعضی مرحوم میرزا اونجا اختیار کرده بود در بحث عام گذشت. اگر کسی منظم کنه بین مبنای دیگری از ایشون را که اونم اونجا گذشت اسمه، ولی جای بحثش بحث مطلقاته، که اطلاق یکی از مقدماتش عدم ذکر قید و قرینه است در حقیقت. عدم ذکر قید اعم از قید متصل یا منفصل، یا نه عدم قید خصوص عدم قید متصله. این در این مقدمه دوم از مقدمات حکمت که عدم ذکر قیده، عدم اونجا بحث میشه که کدومی که مقصوده. اونجا هم مرحوم میرزا یه حرفی داره که مقصود اعمه از قید متصل یا منفصل. اگه کسی این دوتا مبنا رو هر دو رو قبول کنه، این اینجا اونم اونجا، خب لازمش این میشه که عموم جایی که یه خاصی بیاد ولو منفصل مجمل باشه دائره بین اقل و اکثر، اینجا دیگه عموم منعقد نشه، با آمدن این عموم از بین بره، یعنی اجمال سریان پیدا کنه به عام. چرا؟ چون عموم متوقع بر اطلاق در مدخولشه، اطلاق هم یکی از مقدماتش عدم ذکر قیده، قیدم بنا شد عدم ذکر قید اعم از متصل و منفصل. خب این منفصل اگر مراد ازش از فاسق مطلق فاعل زن باشه، قید متصل آمده، پس اطلاق منعقد نمیشه، میشه مثل جایی که متصله. وقتی متصل شد چطور اطلاق منعقد نمیشه در مورد اجمال؟ چون ممکنه این مشمول لفظ باشه، این فاعل صغیره هم فاسق باشه، مشمول فاسق باشه، میشه از موارد ذکر قید. پس منوره میشه از مثل متصل. چطور اگر متصلن آمد این مجمل دائره بین اقل اکثر موجب عدم انعقاد اطلاق و در نتیجه عدم انعقاد عموم میشه، اینجا هم همینجور، چون عدم مقدمه دوم از مقدمات حکمت عدم ذکر مقید و قید، چه متصلن چه منفصلن، این منفصلن اینجا هست، پس مانع از جریان اطلاق میشه با وصول این چنین مخصص منفصلی، و به تبع آن مانع از انعقاد عموم میشه، چون عموم در طول جریان مقدمات حکمت شد دیگه. اینجا نمیتونیم تمسک کنیم به عام با آمدن مخصص منفصل مجمل دائره بین اقل و اکثر، طبق کسی که این دو مبنا را قبول کنه با هم. ولی خب ما قبلا گفتیم که طبق این دو مبنا نه فقط اینجا اشکال میشه، احتمال مقیدم بدید صدور و مقید که به ما نرسیده بازم همین جوره، مگر بخواد وصول مقید قید باشه، این شقوقش قبلا گفتیم هر شقش یه محذوری داره، صدور مقید، و گفتیم با استصحاب عدم وجود صدور مقید نمیتونیم اثبات ظهور کنیم، چون اصل مثبته. چرا؟ اگر کسی بگه این ظهور این مقدمات حکمت، وقتی اگر آمد این مقید رفع میشه مقدمات حکمت، بقاءً رفع میشه، نه که از اول کشف میشه، نیست، کسی اینه بگه. و این مقید هم که محتمله یا مخصصی که محتمله یا مجمله آمده متأخر باشه زمانش با خود زمان قبل از، چون بعضی از مخصصات قبل از عام آمده زمانن بعد باشه، اینجا کسی میتونه استصحاب ظهور کنه، نه استصحاب عدم مقید تا بگیم مثبته. بگیم این عام اولی که صادر شد این مقید نبود، مقید محتمل یا مجمل نبود، پس ظهور منعقد شد در عموم، و ظهور هم موضوع حجیته، این دیگه اثر شرعیش حجیت، این ظهور در عموم رو ما حالا که این مقید آمد نمیدونیم مقید آمده یا نیامده، جایی که احتمال صدور مقید یا نمیدونیم این مجمل اینجا هست، یعنی استصحاب بقای اون ظهور کنیم، بگیم اون ظهوری که در عموم منعقد شده بود باقی است هنوز، با استصحاب میتونیم اینجا این کار کنیم. ولی این در حقیقت اثبات حکم با اصل عملی است، نه با دلیل اجتهادی و اماره که خود ظهوره، و اینا با هم دیگه فرق میکنن. و جواب این شبه اینه که اصل این دوتا مبنا درست نیست، نه مبنای اول درسته نه مبنای دوم. و لذا کسی که این دو مبنا را قبول داشته باشه، بله این لازمه را داره که در مخصص منفصل مجمل دائره بین عقل و اکثر هم باستی قائل به اجمال عام بشه. به عام نمیشه تمسک کرد مگر به استصحاب بقای ظهور، اونم با این قید و قیدایی که گفتیم در حد اصل عملی میشه این اثبات کرد. پس بنابراین چون این مبنا اصلا درست نبود، ولذا صحیح همون تمسک به عامه در مورد اجمال مخصص منفصل دائره بین اقل و اکثر، چون مقتضیش تامه و مانعش هم مفقود. صلی الله علیه.